لطفاً کتاب مقدساتون رو باز کنین و بریم به لوقا باب 7 آیه 1. نجات پرستی یک سرطانه و تا زمانی که همه سلول‌های سرطانی رو از بین نبریم نمیتونیم درمانش کنیم. در بدن مسیح نجات پرستی یعنی هر تفکری که میگه من بر اساس نژاد یا قومیت برتر از دیگری هستم و هر عملی که از این طرز فکر ناشی بشه. اگه بر اساس نژاد و قومیت دیگران فکر کنم ارزش من بیشتر از اوناست، این نژاد پرستیه. نژاد پرستی در تاریخ نسل بشر خیلی چیز وحشتناکی بوده، نه؟ ولی ما خیلی خوب جلو اومدیم. به نظرم تومورها دارند کوچیک میشن. وقتی من و لیبی در هلند بودیم به دیدن خانه کوری تن بوم رفتیم. نمیدونم داستانشو شنیدین یا نه. خونش در هارلم نزدیک آمستردامه. ما تونستیم مخفیگاهی رو که اون خانواده‌اش یهودیا رو در اون از دست نازیایی که به سمت هلند می اومدن پنهان می‌کردن ببینیم. و داستان‌هایی رو شنیدیم از این که اگه یهودیا رو پیدا می‌کردن اونا رو به اردوگاه کار اجباری می‌بردن یا به میدون شهر می‌بردن و همونجا در وسط شهر اونا رو ردیف می‌کردن و به رگبار می‌بستن. چرا؟ چون اونا یهودی بودن. و این نجات پرستیه، افراطیه، نسل کشیه. تو نجات غلط هستی پس من تو رو میکشم. این تفکر نسل کشیه. الان این تومور ریشه کن شده و این چیز خیلی خیلی خوبیه. ما داریم پیشرفت میکنیم، مسیر رو خوب اومدیم. چطور دیگه درمان رو متوقف کنیم؟ نه، شما درمان سرطان یا نجات پرستی رو تا وقتی کاملا ریشه کن نشه متوقف نمیکنین. خیلی راحت میشه نجات پرستی آشکار رو تشخیص داد، نه؟ وقتی چنین داستانایی میشنویم میگیم این وحشتناک، افتضاحه. خیلی خوشحالم که دیگه همچین چیزی نداریم. اما آیا میتونیم نجات پرستی نامحسوس رو تشخیص بدیم؟ نه نجات پرستی آشکار رو در یه نفر دیگه، بلکه نجات پرستی نامحسوس رو در خودتون. گفتم نجات پرستی تفکریه که میگه من به خاطر نژاد و قومیتم از دیگری برترم و هر عملی که از این طرز فکر ناشی بشه. شاید در اندیشه هاتون کلیشه های منفی داشته باشین و وقتی شخصی رو با نژاد خاصی میبینین بلافاصله ویژگی های شخصیتی یا خصوصیاتی رو به خاطر رنگ پوستشون درباره اونا متصور میشیم. این نژاد پرستیه. یا اجتناب کردن. شخصی رو از نژاد خاصی میبینیم و ازشون اجتناب میکنیم، امیدواریم باشون برخورد پیدا نکنیم و لازم نباشه باشون حرف بزنیم. این نژاد پرستیه. تمسخرهای جوکای نژاد پرستانه تعریف میکنین؟ آیا اجازه میدین نژاد پرستی روی استخدام هاتون تأثیر بذاره؟ یا روی مدیریت افرادتون؟ یا دوستان فرزندانتون؟ نظرتون درباره ازدواج بین نژادی چیه؟ اگه یکی از بچه‌هاتون بگه که میخواد وارد ازدواج بین نژادی بشه چی؟ جواب این سوال جواب سوال قبلی رو هم میده. نژاد پرستی تفکریه که میگه من به خاطر نژاد و قومیتم از دیگری برترم و هر عملی که از این طرز فکر ناشی بشه. و من میترسم که این طرز تفکر هنوز در کلیسا باشه. ما در این سری پیغام‌ها درباره تغییراتی که عیسی در زندگی هر روزه ما ایجاد میکنه صحبت میکنیم. و چیزی که دائم بهتون یادآوری میکنم اینه که اگه عیسی دیروز امروز و تا ابد همان است که هست و اگه عیسی در لحظه ایمان در ما ساکن میشه و اگه وقتی تسلیم او بشیم خودش رو از طریق ما آشکار میکنه، پس این یعنی اگه تسلیم او بشم زندگی من امروز مثل زندگی او در دوران اناجیل میشه. پس اگه میخوایم بدونیم مثل مسیح زندگی کردن چطوریه، تسلیم او بشیم و اناجیل رو بخونیم. اون وقت میفهمین کاری که ما الان داریم میکنیم. شاید ندونین که زمانی که عیسی بر زمین اومد تفرقه نژادی قومیتی شدیدی در اسرائیل وجود داشت، بسیار شدید. و عیسی در میانه این وضعیت به دنیا اومد و با قدرت بسیار به وسیله اعمالش در این مورد صحبت کرد و این بخشیه که امروز میخوایم بخونیم. لوقا 7:1. تفرقه نژادی و قومی در اون زمان بین یهودیان و غیر یهودیان یعنی امتها بود. امتها فکر میکردن که یهودیان عقب مانده، عجیب، امول و کنترلگر هستند که در کل درست بود. ولی امتها این چیزها رو به شدت منفی و پس میدونستند. یهودیان فکر میکردن امتها وحشی و دیوانه، خوشگذران، ناپاک و بیپروا هستند که در کل درست بود. ولی یهودی ها اینو خیلی پایین تر از خودشون می دونستن. در واقع هر دو گروه فکر می کردن گروه مقابل به شدت از اونا پایین تره که نجات پرستیه. از بالا به گروه دیگه نگاه می کردن که نجات پرستیه و نمی خواستن با هم هیچ مراوده‌ای داشته باشن که اینم نجات پرستیه و این محیط اجتماعی بود که عیسی در اون به دنیا اومده بود. در لوقا 7:1 می بینیم که عیسی به نجات پرستی حمله میکنه. چون عیسی تمامی گفتار خود را با مردم پایان رسانید، موعظه‌اش را به پایان رسوند، به کفرناحوم در آمد. آنجا یک سانتوریون بود که غلامی بس عزیز داشت. غلام بیمار و در آستانه مرگ بود. بذاریم بگم سانتوریون چه کسی بود. او فرمانده ارتشی بود که صدها نفر زیر فرمانش بودند. ما باور نداریم که این شخص در ارتش روم بود، چون پادگان روم تا سال 44 بعد از میلاد وارد کفرناحوم نشده بودند. احتمال زیادی که او جز ارتش هیرودیس آنتیپاس بود که سربازان خارجی رو از کشورهای دیگه اجیر میکرد و سربازان امت‌ها رو در ناحیه جلیل گرده هم آورده بود. در آیات 5 و 6 و 9 میبینیم که بدون شک او از امت‌ها بود. او سانتوریونی از امت‌ها بود و غلامی داشت که به شدت مریض بود و او شدیداً نگرانش بود. آیه 3. نظامی چون درباره عیسی شنید، تنی چند از مشایخ یهود را نزدش فرستاد. اینا رهبران مذهبی نبودند، بلکه رهبرانی در جامعه یهود بودند و سانتوریون اونا را به نزد عیسی فرستاد. خودش شخصاً نیامد، چون میدونست که یک معلم یهود هرگز با یکی از امتها رو در رو صحبت نمی‌کنه. پس با خودش گفت: من چند تا از دوستای یهودیم رو می‌فرستم تا باهاش حرف بزنن. چون یهودی با یهودی صحبت میکنه ولی با من نه، مشایخ یهود را نزدش فرستاد تا از او بخواهند بیاید و غلامش را شفا دهد. آیه 4. آنها نزد عیسی آمدند و با التماس بسیار به او گفتند: این مرد سزاوار است این لطف را در حقش بکنی، زیرا قوم ما را دوست می‌دارد و کنیسه را نیز برای ما ساخته است. پس او مردی سخاوتمند بود، در حدی که در ساختن کنیسه اونا در کفرناحوم مشارکت مالی کرده بود. در تمام ادبیات باستان به ندرت دیده شده که کسی از امتها برای جامعه یهود کنیسه‌ای بسازه. این مرد واقعا سخاوتمند بوده. پس اونا میگن: عیسی، تو واقعا باید به این مرد کمک کنی. اون واقعا لیاقتش رو داره، چون مرد خیلی خوبیه. آیه 6. عیسی پاسخ داد: دیوونه شدین؟ اون از امتهاست. ولی او همچین چیزی نمیگه، مگه نه؟ عیسی همچین چیزی نمیگه، بلکه در آیه 6 میگه: پس عیسی همراهشان رفت. زیر این خط بکشین، دورش ستاره بزنین، با هر جور فلش و علامتی برجستش کنین. این جمله انقلابیه. پس عیسی همراهشان رفت. عیسی با قصد و نیت وارد خونه امت ها میشد. قبل از این اتفاق اگه نه قرنها اما دهه ها بود که در اسرائیل اتفاق نیفتاده بود. اگه یه معلم یهود وارد خونه یکی از امت ها میشد، طرد میشد. این اتفاق هرگز نیفتاده بود. از عیسی خواستند، اونم مستقیم رفت سمت خونه یک نفر از امت ها. پس عیسی همراهشون رفت. شاید بخواین اینو بنویسین: عیسی به سمت ایشان رفت. من مخصوصا از ضمیر ایشان استفاده میکنم. او به سمت کسانی رفت که با او متفاوت بودند. او به دنیای نژادی کاملا متفاوتی قدم گذاشت تا بتونه محبتشو به اونا نشون بده. عیسی به سمت ایشان رفت. به نزدیک خانه که رسید، آن نظامی چند تن از دوستانش را نزد عیسی فرستاد با این پیغام که: سرورم، خود را زحمت مده، زیرا شایسته نیستم زیر سقف من آیی. از همین رو حتی خود را لایق ندانستم نزد تو آیم. نظامی میدونست که هیچ یهودی وارد خونه یک غیر یهودی نمیشه. پس از این که از عیسی بخواد بیاد هم میترسید. پس میگه: به خونه من نیا، میدونم دلت نمیخواد همچین کاری کنی، میدونم از همون جایی که هستی هم میتونی شفا بدی، شفات رو پرت کنی هم جواب میده، پرتش کن. فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد یافت. لازم نیست به خونه من بیایی و از این مرز نژادی رد بشی، زیرا من خود فردی هستم زیر فرمان. سربازانی نیز زیر فرمان خود دارم. به یکی میگویم برو، میرود. به دیگری میگویم بیا، میآید. به غلام خود میگویم این را به جای آر، به جای میآورد. به عبارت دیگه من میدونم تو اقتدار داری که از راه دور شفا بدی. میدونم که احتمالاً نمیخوای بیای خونه من، ولی من باید شفای این مرد رو بگیرم، پس همون جایی که هستیم بیست و شفات رو از اونجا پرت کن. همین برام کافیه. عیسی چون این را شنید از او در شگفت شد. به جمعیتی که از پیش می آمدند روی کرد و گفت: به شما می گویم چنین ایمانی حتی در اسرائیل هم ندیدم. به عبارت دیگه، همه شما یهودیانی که دارین از پی من می آین گوش کنین. ایمانی رو که این مرد غیر یهود داره نشون میده دیدین؟ ایمان او از همه شما بیشتره. امتها دارن در مسابقه ایمان شما رو شکست میدن. چون فرستادگان به خانه بازگشتند، غلام را سلامت یافتند. شفا رو آخر از همه آورده. بله، اون غلام هم شفا یافت. در واقع این آیات دارن درباره اظهار نظر فرهنگی عیسی صحبت میکنن که خلاصه این آیه است. پس عیسی همراهشون رفت. عیسی به سمت ایشان رفت. عیسی در محبتش تبعیض قائل نمیشه. پس وقتی او در من ساکنه و من تسلیم او میشم، میبینم که من هم به سمت ایشان خواهم رفت. خود به خود میشه. من اینا رو از خودم در نمیارم، بلکه اینا رو در کلام میبینم. برید به اعمال 10. میخوام چیزی رو که لوقا برامون نوشته رو بهتون نشون بدم. اتفاقیه که برای پتروس افتاد که به طرز خیلی عجیبی شبیه چیزیه که الان خوندیم. خیلی عجیبه. شباهت این دو واقعا حیرت انگیزه. پتروس شاهد تمام اون مکالمه و اتفاقیه که در لوقا باب 7 افتاد. و حالا در اینجا عیسی بر صلیب شده، مرده، قیام کرده، به نزد پدر صعود کرده و روح رو فرستاده تا در پتروس ساکن بشه، که این تجربه برای او اتفاق میفته. این دو داستان تقریبا همسان هستن. فرقش اینه که در داستان اول عیسی بود و در داستان دوم عیسی در پتروس بود. در داستان دوم میبینیم که عیسی چطور میخواد نسبت به نجات پرستی از درون ما عمل کنه. اعمال 10:1. در قیصریه مردی بود، کورنلیوس نام، یک سانتوریون. دینگ 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 دینگ، اولین شباهت. موسوم به هنگ ایتالیایی. پس او از امتها بود. او و اهل خانهش همگی پرهیزگار و خدا ترس بودند. کورنلیوس سخاوتمندانه به مستمندان صدقه میداد و پیوسته به درگاه خدا دعا میکرد. پس او نسبت به یهودیان و اطرافش مهربان و سخاوتمند بود. درست مثل سانتوریون ما در لوقا. روزی حوالی ساعت 9 از روز آشکارا در رویا دید که فرشته خدا نزدش آمد و گفت: ای کورنلیوس. کورنلیوس با وحشت به او چشم دوخت. میتونی تصور کنی فرشته ظاهر بشه و اسمتون رو صدا کنه؟ و پاسخ داد: بله سرورم. فرشته گفت: دعاها و صدقه‌های تو چون هدیه یادگاری به پیشگاه خدا برآمده است. اکنون کسانی به یافا بفرست تا شمعون معروف به پتروس را به دینجا بیاورند. اون از دباغ شمعونام که کنار دریا منزل دارد مهمان است. چون فرشته‌ای که با سخن میگفت او را ترک کرد، کورنلیوس دو تن از خادمان و یکی از سپاهیان خاص خود را که مردی دیندار بود فرا خواند و تمام ماجرا را به دیشان باز گفت و آنها را به یافا فرستاد. دینگ 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 دینگ. شباهت سوم. من از کسی میخوام که بره و کاری مهم برای من انجام بده. خودم نمیرم، چون اون یهودیه و من از امتها. ولی کسانی رو میفرستم تا او رو بیارن. روز بعد نزدیک ظهر، چون در راه بودن، پس ماجرا شروع شده ولی پتروس اصلا ازش خبر نداره. و به شهر نزدیک میشدن، پتروس به بام خانه رفت تا دعا کند. در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد. چون خوراک را آماده میکردن به حالت خلسه فرو رفت یا رویا دید. در آن حال دید که آسمان گشوده شد و چیزی همچون سفره‌ای بزرگ که از چهار گوشه آویخته است به سوی زمین فرود می آید و از انواع چهارپایان و خزندگان و پرندگان پر است. اگه اخیراً لاویان رو خونده باشین، متوجه میشین که این نوع کلمات مربوط به حیوانات و پرندگان ناپاکیه که یهودیان اجازه خوردن اونا رو نداشتند. و خطابی به وی رسید که: ای پتروس، برخواسته ذبح کن و بخور. پتروس گفت: هاشا خداوندا، اینجا کلمات ضد نقیض به کار رفته، چون شما نمیتونین بگین نه خداوندا. اگه بگی نه، پس او دیگه خداوند شما نیست. و اگه او خداوند شماست، پس نمیتونیم بگی نه. پس اگه او خداوندتونه، میگیم بله. میگیم بله، هم بفرما. این جوابیه که به خداوندتون میدین. پتروس گفت نه خداوندا، چون از بچگی بهش یاد داده بودن که هرگز این حیوانات رو لمس نکن، هرگز. و حالا خدا داشت بهش میگفت اونا رو بخور. پتروس گفت هاشا خداوندا، زیرا چیزی ناپاک یا حرام هرگز نخوردم. بار دیگر خطاب به وی رسید که آنچه خدا پاک ساخته است تو نجس مخوان. خدا داره دنیای پتروس رو به هم میریزه. آیه 16 میگه و این سه مرتبه واقع شد. معمولا یکم زمان میبرد تا پتروس دوزاریش بیفته. پس این صحنه ای که دیدیم سه بار تکرار شد، یعنی او سه بار شنید آنچه خدا پاک ساخته است تو نجس مخوان، آنچه خدا پاک ساخته است تو نجس مخوان، آنچه خدا پاک ساخته است تو نجس مخوان، سه بار. و در ساعت آن ظرف به بالا برده شد. آیه 17 در همان حال که پتروس با حیرت به معنی رویا می اندیشید با خودش می گفت این دیگه چی بود؟ از بچگی بهش گفته بودن که نباید هیچ کدوم از اینا رو لمس کنه و حالا این چیزا از آسمان اومدن و خدا بهم گفته بخور. خیلی گیج شدم. در حالی که او سعی میکرد معنی رویا رو بفهمه، فرستادگان کورنلیوس خانه شمعون را جسه به در خانه او رسیدن. آنان با صدای بلند میپرسیدن آیا شمعون معروف به پتروس در اینجا مهمان است؟ پتروس هنوز به رویا میاندیشید. میگفت این چی بود آخه؟ نمیفهمم. پتروس هنوز به رویا میاندیشید که روح به او گفت زیر روح به او خط بکشین، دورش ستاره بزنین. ما داریم درباره زندگی عهد جدید صحبت می‌کنیم. درباره این طریق جدید روح، روح مسیح در پتروس ساکن شده تا بتونه او رو برانگیخته کنه، بهش قدرت بده و او رو قادر بسازه تا همونطوری زندگی کنه که وقتی عیسی روی زمین بود زندگی می‌کرد. روح به او گفت بنگر، سه تن تو را می‌جویند، برخیز و پایین برو و در رفتن با ایشان تردید مکن، زیرا آنها را من فرستادم. زیر تردید مکن خط بکشین. فعل مکن در اینجا یعنی حتی یک بار هم نکن. کلمه تردید بسیار شگفت انگیزه. یونانیش دیاکرینو هست. کلمه مشتق دیا یعنی جدا از، کرینو یعنی داوری، تبعیض، تفاوت قائل شدن. پس داره میگه داوری نکن، دیاکرینو، تبعیض قائل نشو، فرق نذار، تبعیض قائل نشو، یعنی دیگری رو داوری نکن و خودت رو جدا نکن. روح به پتروس گفت سه مرد دارن میان که با تو صحبت کنن. بهش نگفت اونا از امتان، فقط گفت تبعیض قائل نشو و باهاشون برو. این دستورات سفری بود که پتروس دریافت کرد. تبعیض قائل نشو و برو. آیه 21 پتروس پایین رفت و به آنان گفت من همانم که می جویید. سبب آمدنتان چیست؟ او از روح اطاعت کرد و رفت، ولی من مطمئنم که براش راحت نبود. گفتن کورنلیوس فرمانده ما را فرستاده. برام سواله که چقدر طول کشید تا پتروس لوقا باب 7 رو به یاد بیاره. فرمانده سانتوریون. یادم میاد عیسی یه بار با یه فرمانده صحبت کرده بود. او مردی پارسا و خدا ترس است و یهودیان همه به نیکی از او یاد میکنند. چقدر شبیه اون مرد در لوقاست. البته پتروس که نمیگفت لوقا. او از فرشته مقدس دستور یافته که در پی تو بفرستد و تو را به خانه خود دعوت کرده سخنانت را بشنود. اینم به نظر آشنا میاد. اون سانتوریون هم مردانی رو به دنبال عیسی فرستاد. روح منو برانگیخته تا با این مردان صحبت کنم و گفته تبعیض قائل نشو. اونا از امتان، ولی روح گفته فرق نذار و ازم خواست غذاهایی رو بخورم که نباید میخوردم. گفته آنچه من پاک کردم تو نجس مخوان. آیه 23 پس پتروس گفت دیوونه شدین شما از امتهایین؟ نه، چون این چیزی نگفت، بلکه پتروس آنها را به خانه برد. زیرش خط بکشین، دورش ستاره بذارین. پتروس آنها را به خانه برد تا مهمان او باشند. این اتفاق بعد از دهه ها داره در اسرائیل میفته. یهودیان به هیچ وجه امتها رو به خونشون دعوت نمی کردن. یه مانع فرهنگیه که شکسته شد. یه مانع نژادیه که شکسته شد. چرا؟ چون عیسی در او زندگی می کرد، شکننده سد نژادی در او زندگی می کرد و پتروس تسلیم او شده بود و اگه ما هم تسلیم او بشیم، او همین کارو در ما هم انجام میده. روز بعد پتروس برخاست و همراه آنان روانه شد، همونطور که عیسی به سمت ایشان رفته بود. پتروس هم به سمت ایشان رفت. برخی از برادران اهل یافا نیز با وی رفتند. فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کورنلیوس خیشان و دوستان نزدیک خود را نیز گرد آورده بود و منتظر ورود آنان بود. خونش را از دوست و فامیل پر کرده بود. چون پتروس به خانه در آمد، زیرش خط بکشین، دورش دایره بکشین و ستاره بزنین. دیگه میدونین، چون یهودیا وارد خونه امت ها نمی شدن. پتروس به خانه در آمد عبارت خیلی مهمیه و احتمالا منظورش حیات ورودی خانه است. پتروس به سمت ایشان رفت. کورنلیوس به استقبال او شتافت و به پایش در افتاده او را پرستش کرد، اما پتروس او را بلند کرد و گفت: برخیز، من نیز انسانی بیش نیستم. سپس گفتگو کنان با وی به خانه در آمد. پس حالا از حیات داره وارد خود خونه میشه. پتروس داره به سمت اونا میره و در آنجا با جمعی بزرگ روبرو شد. جمعی از امتا. پتروس به آنان گفت: گوش کنین بهشون چی میگه. شما خود آگاهید که برای یهودیان حرام است که با اجنبیان معاشرت کنن یا به خانه آنها بروند. فکر کنین وارد خونه پر از غیر یهودیان شده و اولین چیزی که میگه اینه که من در اصل نباید الان با شما باشم. شما میدونین من نباید اینجا باشم، درسته؟ گفتنش خیلی برای شروع یک رابطه جالب نیست. من نباید با شما باشم. اما ببینین چی میگه. خدا به من نشان داد که هیچ کس را نجس یا ناپاک نخوانم. خدا چی بهش نشون داد؟ تمام حیوانات رو نشونش داد و بهش گفت: آنچه من پاک ساختم تو نجس مخوان. معلوم پتروس پیغامو فهمیده. من نباید هیچ کس رو نجس بدونم. اما خدا به من نشان داد که هیچ کس را نجس یا ناپاک نخوانم. دوستان، این چیزی که براتون خوندم رویکرد عیسی نسبت به نجات پرستیه. بذارین دوباره بگم. خدا به ما نشان داده که هیچ کس را نجس یا ناپاک نخوانیم. در آیه 29 میگه: پس چون در پی من فرستادید بدون هیچ اعتراضی آمدم. من نباید اینجا باشم، اما وقتی ازم خواستیم با اشتیاق اومدم. چرا؟ چون عیسی در من ساکنه و عاشق اینه که موانع رو بشکنه. اکنون بگویید از چه سبب مرا طلب کرده اید. کاری که عیسی و پتروس کردن این بود که به سمت اونا رفتن. وقتی بهشون رسیدن گفتن: چطور میتونم کمکتون کنم؟ این پاسخی کلیسا به نجات پرستیه. ما به سمتشون میریم و میپرسیم: چطور میتونم کمک کنم؟ این کاری که عیسی میخواد در ما انجام بده. در ادامه داستان پتروس انجیلو بشارت میده و تمام اهالی اون خانه ایما میارن، تعمید میگیرن و روح القدس دریافت میکنن. پتروس از اینکه امتا هم روح القدس دریافت میکنن غافلگیر میشه. میگه: واو، مثل اینکه با ما برابرن. وقتی همه یه این اتفاقات جلوی چشمش میفته به این برابری پی میبره. اگه به خوندن ادامه بدیم میبینیم که پتروس توسط رهبران مذهبی در اورشلیم به جلسه فراخونده میشه. در باب بعد میگه او را به جلسه فراخوندن و نشوندنش و بهش گفتن: تو وارد خونه غیر یهودیان شدی، این کارتو توضیح بده. این موضوع بزرگی بود چون تا اون روز اتفاق نیفتاده بود. پتروس به سمت اونا رفت و من خوشحالم که رفت، چون من یکی از اونام. من از امتها هستم. خوشحال نیستین که انجیل از یهودیان به ما هم رسیده؟ به ما که از امتها هستیم آیات زیاد اینجا هست، ولی فکر کنم شما متوجه نکته اصلی شدین. عیسی به سمتشون رفت و گفت: چطور میتونم کمک کنم؟ و از طریق ما به سمتشون میره و میگه: چطور میتونم کمک کنم؟ این پاسخ کلیسا به نجات پرستیه. پس اگه عیسی در من و شماست، این کارو میکنه. اما این چه شکلی و چطور اتفاق میفته؟ از نظر کاربردی بهتون پیشنهاد میدم با فرزندانتون در این باره صحبت کنین. بچه های شما هر روز با این موضوع روبرو هستن. ازشون درباره نگرش درونیشون نسبت به کسانی که رنگ پوست متفاوتی دارن سوال کنین. برای بچه هاتون الگویی باشین از این آیاتی که خوندم. اونا از شما چی یاد میگیرن؟ چی از شما میشنون؟ آیا در شما سلول سرطانی نجات پرستی وجود داره؟ و بچه هاتون دارن؟ از شما یاد میگیرن؟ شما هرگز نمیخواین اونو یادشون بدین، ولی اونا یاد میگیرن. به حضور عیسی بیاین و ازش بپرسین خداوندا، اگه چنین چیزی در من هست لطفاً بیارش بیرون، نابودش کن، هر کاری لازمه بکن تا از من برش داری. و بعد وقتی که روح برانگیختتون میکنه و براتون فرصت ایجاد میکنه با کسانی که رنگ پوستشون با شما فرق داره، رابطه دوستی برقرار کنین. سعی کنین به سمتشون برین. چطور رابطه برقرار کنم؟ به سمتشون برین و بگین چطور میتونم کمک کنم؟ چطور میتونم کمک کنم؟ قلب من و مشخصاً قلب خدا و این آیات اینه که خیلی عالی میشه که کلیسا همینطوری عمل کنه. چطور میشه اگه کلیسا در این مسیر پیش رو باشه؟ چطور اول تمام سلولهای سرطانی رو از بدن مسیح پاک کنیم، خودمون رو از شرشون خلاص کنیم و بعد به عنوان بدن مسیح بریم به سمت جامعه و اینو همه جا ریشه کن کنیم؟ هنوز کارمون تموم نشده و نمیتونیم درمان رو متوقف کنیم. خداوندا، تو در این آیات به روشنی طرز فکرت رو نشون دادی. نه تنها در بدن مسیح جایی برای نجات پرستی وجود نداره، بلکه تو میخوای عمیقا به سمت مقابل ماجرا بریم. بریم به سمت مردمی که شبیه ما نیستن و پیشنهاد کمک بدیم. ما تسلیم تو هستیم تا در ما کار کنی. دعا میکنم توسط روحت در ما کار کنی. خداوند، به طور خاص دعا میکنم که اگه سلولی از سرطان نجات پرستی در من یا هر کدوم از ما وجود داره، تو جراحی رو انجام بدی تا اونا ریشه کن بشن. و اگه این کار رو کردی، بذار غمی رو که تو تجربه میکنی تجربه کنیم. در روحت به ما نشون بده و ما رو باهاش روبرو کن و از ما ریشه کنش کن و به عنوان یک کلیسا در جامعه از ما استفاده کن تا به سمت کسانی بریم که مثل ما نیستن و پیشنهاد کمک بدیم. در ما عمل کن، در نام عیسی، آمین.